الذات الدائمة على دائم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. دیروز یه موجزی مختصری راجع به این مبانی که اصحاب ما متأخرن در کتبشون متعرض وضع شدن و حقیقت وضع متعرض شد. البته خب میدونین واضحه با مراجعه به وضع حوزه میشد این مطالب چند روز هم بگیم، حالا مختصرن در یک روز جمع جورش کردیم و باز هم شاید متعارف این باشه که بعضی از وجوه رو میگن اینقدر مناقشه میکنن که تقریبا باطل صرفش رو هم خیلی من چون این روحیه ندارم، نه روحیه اول نه دوم، لذا سعی کردیم مختصر و جمع جور مطالب رو عرض بکنیم و توجه بشوند. اصولا عرض کردیم سه تا مبنای کلی در مسئله وجود داره. یکی این که این رابطه، این به اصطلاح مطلب یه مطلب حقیقی و واقعی و تکوینی است، حالا طبق تفسیرهایی که گذشت. یکی این که اون رو اعتباری بدونیم، یکی هم این که اون رو اصلا رابطه ای قائل نشیم، مثلا یه نوع تعهد. مناقشاتی دیروز صحبت شد، بحثای دیروز شد، اشکال، حالا اسمش اشکال باشه غیر اشکال باشه، اینا دیروز مطرح شد و توضیحاتی داده شد که این مبانی مثلا به لحاظ فکری واقعا قبولش در تفسیر اون چه که الان ما به عنوان وضع با او برخورد میکنیم، به عنوان لغت با او برخورد میکنیم، به عنوان وضع چون خود ما هم وضع میکنیم، مثلا اسم این بچه رو گذاشتم حسن، مثلا خود ما الفاظ جدید رو به کار میبریم. وقتی عرض کردم این در بعضی کشورهای عربی مجموعه لغه دارن به اصطلاح قول ایرانی یا فرهنگستان، دیدم بعضی از این فرهنگستان ها ماهی 8000 لغت رو جعل میکنن، یعنی هر لغتی که در لغات غربی باشه، فرانسه، آلمان یا لغات دیگری باشه، چینی، روسی، غیره، در مقابل او سعی میکنن لفظ عربی قرار بدن. این سر این که لغت یک زبان رشد پیدا میکنه، عرض کردیم به خاطر همین کثرت وضعه سعی میکنن که الفاظ الان تقریبا در کشورهای عربی تقریبا این طوریه، سعی بر این است که هر چه الفاظ باشه مقابل او مرادف او در لغت عربی قرار. حتی اونها کلمه مثل فوتبال رو که بشیم ما متعلق کرات القدم میگن، اونم ترجمه کردن به عربی که لفظ غربی نباشه. در مصطلحات علمیشون هم همینطور، فرض کن لفظ اسید رو به کار نمیبرن، حامل میگن، این طورش اون لفظ رو به جایی که لفظ غربی به کار ببرن برش مرتب وضع میکنن. همین کلمه ای که امروز شایع شده سانتریفیوژ، اونا به جای جهاز طرد مرکزی به کار میبرن، یعنی سعی کردن به اصطلاح اون الفاظ رو، اون اصطلاحات رو، حتی اصطلاحات علمی، حتی در کتبی که در ریاضیات و جبر این هاست، حالا در لغت ما متعارف این همین ایکس و ایگر، اگه اونا سین و ساد می نویسن بچه که ایکس و ایگر، حتی این الفاظ رو هم در این حد عوض کردن.
به تعامل علوم نمی زنه؟
نه
سرر رجای ما توی زیستشناسی یه چیزی می خواهند که اصلا ما نمی خوندیم، نمی فهمم اسمش چیه،
خیلی خوب. خب بعد که ترجمه می کنن، بعد که آشنا می شن، خب چون در اونجا مقداری هم در این قیلی از این کشور آزادی هست، میتونن برن خارج الفاظ رو در لغت انگلیسیش به معنی خودش میفهمن، در لغت عربیش به معنی خودش. علی حال این مقدار وضع رو توسعه دادن که حتی مثل همین ایکس و ایگر که حالا پیش ما خیلی متعارفه در جبر و اینجور چیزها، اونا به جای این حتی الفاظ عربی سین و ساد رو به کار میبرن، حتی اون لفظ ایکس و ایگر رو هم به کار نمیبرن. علی حال یک مسئله وضع یک مسئله است که مستمرن در زندگی ما وجود داره و عرض کردم اصلا رشد تمدن ها و رشد فرهنگ ها و توسعه تمدن ها و حالا رشد فرهنگ تمدن هم اگه بگیریم، این به همین لغت و وضع و اصالت اون لغت بستگی داره و خیلی از لغات هستن که تدریجا شبیه لهجه ها، چطور لهجه ها تدریجا از بین میرن، خیلی از لغات هم هستن که تدریجا رو به زوال و نابودی هن بخاطر اینکه اون مقومات اساسی رو ندارن. پس بنابراین چیزی که الان ما در زندگی خودمون میبینیم مسئله وضعی یک مسئله است که در زندگی ما جاری و ساری است، مسئله لغت ساری است و خود ما میتوانیم اون ارتکازات خودمون رو شرح و تفسیر بدیم. اینطور نیست که یک مطلعی باشه خارج از ذات ما. این تفسیرهای ثلاثه‌ای که ارائه شد، ببینید اون نکته اساسی که در مقام هست اینه که ما اصولا در باب وضع، در باب لغت یک احساس اینطوری میکنیم که لفظ رو میشنویم، از لفظ انتقال به معنا پیدا میکنیم. یعنی نکته‌ای که در لغت هست انتقال به معناست، از لفظ انتقال به معنا پیدا میکنیم و از طرف دیگه از معنا انتقال به متکلم پیدا میکنیم. ولذا عرض کردیم کرارن و مرارن شاید مشهورتر بین علما معیار حجیت ظهور کشف از مراد متکلم. عرض کردیم در اون معایری رو، معیارهایی رو که سابقا عرض کردیم، این دکتر عرض کردیم، این رو کرارن عرض بکنم چون این خیلی نافعه. عرض کردیم سه تا احتمال قویه هست، یعنی سه تا طرح بحث شده. یکی این که همین که امکان اراده یک معنا باشه، این مراد متکلمه، این یک معنا. یک معنا اینه که نه، لفظ باید به جوری باشه که کشف ظنی از مراد متکلم بکنه. پس اگر لفظ آب رو شنیدیم منتقل به یک معنا میشیم، از اون معنا منتقل بیم میشیم که متکلم این معنا رو اراده کرده. ولذا عرض کردیم حجیت ظهورات در کلمات مثل شیخ انصاری و بعد از ایشان جزء ادله ظنیه، جزء حجج و امارات ذکر شده، چون مفید ظنه و مراد از ظن در اینجا ظنه به مراد متکلم، کاشف از مراد متکلم به نحو ظن. وجه این وجه دوم بود. وجه سوم هم عرض کردیم اعتبار به این است در باب ظهورات یک نوع به اصطلاح کاشف باشه، لکن به نحو میثاق عقلایی، یعنی در پیش عقلا لفظ آب اینطور فهمیده میشه در جامعه که آب به معنای مایع خاصه و این رو باید لفظ به این درجه برسه، نه اینکه ما فقط کشف مراد متکلم رو بکنیم، نه، باید تابع میثاق و عقلایی باشه یا به عبارت دیگر انعقاد ظهور بشه. مجرد امکان کافی نیست، مجرد ظن به مراد کافی نیست، باید کلام در متداول عرف و عقلا ظهور در این معنا پیدا بکنه. ببینید پس شما یک لفظ، یک معناست، یک متکلم، مراد متکلم، شما مراد متکلم رو بتونید تشخیص بدید. اگر ما این رو ارتکاز خودمون بدونیم و این شرحی که الان من عرض کردم این بیان همین باشه. کلمه ارتکاز که در حالا همینجا مباحث وضع خواهد آمد در مثل کفایه و عنوان علم اجمالی ازش در اینجا تعبیر به علم اجمالی، مرادشون از علم اجمالی در اینجا که خواهد آمد در بحث تبادل اینها تعبیر میکنند که مبنیست بر علم اجمالی، مرادشون از این علم اجمالی در این اصطلاح نه اون علم اجمالی است که در براءت و اینها گفته میشه، مرادشون از این علم اجمالی یعنی ارتکاز، یعنی اون چی که در ادراک ما وجود داره اما التفات کافی بهش نداریم. امروزه خب در مباحث مستقلی به نام روانکاوی از اون ترمیان ضمیر ناآگاه، این ضمیر ناآگاه و ارتکاز به علم اجمالی همه به یک معناست. این در ضمیر در مقابل ضمیر آگاه، ضمیر آگاه همین است که در تعابیر همینجا در این بحث تعبیر به علم تفصیلی میشه. مرادشون از علم تفصیلی همون ضمیر آگاه و علم اجمالی هم همون ضمیر ناآگاه. پس ما یه ارتکازاتی رو در خودمون میبینیم بر اثر گذشته زمان و کار اساسی تحلیل ها این است که این ارتکازات رو تعبیر به روانکاوی هم کردن نه روانشناسی، کار این عبارت از این است که این ارتکازات رو باز میکنه، اینا رو توضیح میده، این ضمیر ناآگاه رو به مرحله آگاهی میرسونه، از حالت ناآگاهی خارج میکنه. این اگر مطلب روشن شد اجمالا، اون چه که ما الان داریم در زندگی خودمون، در زندگی علمی خودمون، اون رو که احساس میکنیم، اون رو که خودمونم جزی از او هستیم و اون احساس میکنیم، ظاهرن همین سلسله مراتبه. لفظی هست، این لفظ راه هست، طریق هست به معنا. معنا رو هم که احراز کردیم نسبت به متکلم میریم، حالا یا به عنوان مراد متکلم یا به عنوان انعقاد ظهور اوهلایی، بالاخره به یک نحوی اون رو به متکلم نسبت میدیم. اونی که ما الان میفهمیم در باب وضع اینه، اونی که الان در باب لغت ادراک خودمون قرار میگیره اینه. اگر این مطلب درست شد و این حالا مقدماتی که از خیر مورد تسلیم قرار گرفت، تفسیرهایی که برای وضع بر اساس امر واقعی ارائه شده این مشکل رو دارن. یعنی این تفسیرها فرض کنیم مثلا انگیزه های شرطی شده یا تداعی معانی. تداعی معانی، ببینید شما وقتی دو تا مطلب رو با هم دیگه حفظ کردین، یاد گرفتین، در مرحله یاداوری یکی رو که یاداوری میکنین دیگری هم یاداوری میشه، درسته؟ اما اینجا شما طریقیت نمیبینید، یه امر واقعیست، امریست که از اختیار شما هم خارجه. تا شما یک مطلب یادتون، مثلا یادتون میاد مثلا صحبت حرم، زیارت حرم سید و حضرت رضا میکنید، میگید من مثلا در 4 ماه پیش اونجا بودم، رفتم حرم. یه دفعه یادتون میاد تو حرم که رفته بودین مثلا پولی هم به زید قرض دادین، اصلا فراموش کرده بودین اسم حرم رو که بردین، اسم اون قرضم یادتون آمد. اون مطلب دقت کنید، در اینجا اگر دقت بشه شما حرم رفتن رو یاد آوردین، خود به خود قرض دادنم آمد. بحث طریقیت نداره، بحث دلالت نداره. خوب تأمل بکنید اون چه که ما روشن شد، جایی که شما وضع رو به یک معنای حقیقی تفسیر میکنید در امر حقیقی دیگه این دلالت به این معنا وجود نداره، کشف و طریقیت به اون وجود نداره. در مسئله انگیزه های شرطی شدم همینطوره، اینا همین مطلبه. یعنی چطور در انگیزه های غیر شرطی شده؟ من یادم میاد سابقا در کتاب روانشناسی در کتاب فارسی انگیزه های غیر شرطی شده نوشته بودم، نمیدونم بعد 5 سال رفت. من گاهی فکر میکردم که کاش میشه انگیزه های طبیعی دیگه، حالا چرا مثلا غیر شرطی شده؟ شاید لفظ انگلیسیش اینطور باشه. به هر حال شما در انگیزه های طبیعی یا غیر شرطی شده به تعبیر اینها، فرض کنید احضار طعام و ترشح بزاق که این انگیزه طبیعی حساب کردن، شما در اونجا کاشفیت و طریقیت ندارین، یه امر طبیعی است. یعنی یک امر طبیعی، طعام حاضر شد، قدرت بزاقی ایشان شروع کرد به ترشح، بعد این انگیزه غیر طبیعی که زنگ زدن باشه به این متصل شد، همین ترشح در اینجا بحث دلالت مطرح نیست. دقت کنید در امور واقعی مثل اشاره دیگه، میگه اشاره به آب، میگه آب بیار، اینجا چیزی به عنوان کاشف وجود نداره، دلالتی نیست. اگر اون ارتکازی رو که من عرض کردم درست باشه، اساس لغت و اساس وضع به اینه که یه طریقیت داره، یک یعنی شما رو برای این چیز شما رو راهنمایی میکنه، هدایت به یک چیز دیگه میکنه. در اینجا هدایت نیست، همچون که احضار قضا ترشح قدرت رو درست میکنه، زنگ زدن هم همون ترشح رو ایجاد میکنه. این رابطه مستقیمی است بین دو واقع. ولذا دیروز من هی تأکید میکردم که این نظریه رو جزء امور واقعی قرار بدیم. بله مطلبی است غریزی، یک مطلب غریزی در حیوان وجود داره و اون مطلب این است، چون حیوان حساس متحرک به اراده است، داره غرایز خاصی هم هست. یکی از غرایز او اینه که اون که عامل طبیعی است با یه عامل غیر طبیعی اگر همراه شد، اون عامل غیر طبیعی هم همون تأثیر رو داره، این ربطی به کشف نداره، چون که عامل طبیعیش هم کاشف نیست. همچنین که عامل طبیعی که دیدن قضا باشه و موجب ترشح قدرت میشه، اونم امر وضعی و اعتباری نیست، اونم امری نیست که طریقیت داشته باشه. اون عامل غیر طبیعی هم همینطوره. یعنی اگر انسان به وجدان خودش مراجعه کنه کاملا این احساس رو میکنه. حالا شما خودتون در مقام تصور میتونید، شما تصور رو فرض کنید همون آزمایش، حالا کاش که بجای اون آزمایش اون حیوان، این قصه اقلا غزالی رو می‌نوشتن که در اخلاق گفته قبول انگیزه‌های شرطی شده است که فرقه حالا خیلی مناسب با حیوان نیست اونم طول و قد ما بیاد. به هر حال حالا شما تصور اون حیوان و ترشح اینا رو بکنین، خودتون مشغول صحبتین، خودتون فقط یک صفحه از جواهر می‌خونید، همون حالت انگیزه‌های شرطی شده خودتون احساس می‌کنید. نه آقا خودش احساس داره دیگه. شما وقتی یک کتاب رو میخونین، حالتی رو که مثلا گفتم برای انگیزه‌های شرطی شده، یا صحبت میکنید یا صحبت میشنوید، آیا همون حالت انگیزه‌های شرطی شده رو در خودتون احساس میکنید؟ که قطعا اینطور نیست. اون یک امر غریزی است و اصلا هیچ نحوه ارتباط نداره. پس دقت بکنید، اگر ما میخواهیم تفسیری رو برای وضع و لغت ارائه بدیم، یک تفسیری باشه که مناسب با این ارتکازات ما باشه. لذا تمام وجوهی که در باب اعتبار گفته شد دارای این ویژگی هست. مثلا هویت حقیقی، مثلا هویت اعتبار، مثلا هویت اعتبار به لفظ و معنا. چرا؟ چون میگه شما از لفظ که شنیدید، چون جعل هویت کرده، از لفظ به معنا منتقل، اصلا لفظ و معنا یکیه. ببینید اون حالت انتقال هست، یعنی اون نکته اساسی. شما ممکن است یک حتی در بعضی از جاها معتقد بشیم که این لفظ در واقع یک ریشه تکوینی داره. پس که لفظ هوا که در لغت فارسی یا عربی هست، حالا فرض کنیم در اصلش وقتی باد بلند میشه مثلا هو، مثلا یه چیزی شبیه صدای باد،
سر داره تو آیه
صدای سر سر آتی. اما این لفظ هو رو که شما منعکس از این دلالت نیست، این وزن نیست. اینی که شما لفظ خارج رو حکایت میکنی، این لفظ نیست. لذا ان شاء الله خواهد آمد. همچنان که وزنیز شبیه این استعمال هم نیست. اگه گفتین زیدون کلمتون، خواهد آمد که اگر بس خواهد آمد در مثل همین کتاب کفایت میاد آنم دارن که این استعمال نیست، چون افناء در معنا نشده، لفظ زید اراده کردیم. پس هم در وز این انتقال هست، هم توی استعمال این انتقال هست. خوب دقت بکنید، اگر ما تفاسیر رو که الان ارائه شده، تفاسیر برای وضع رو به معنای حقیقی خودش بگیریم، به معنای واقعی بگیریم، اصولا این نکته اساسی که ما الان وجدانن خودمون احساس میکنیم وجود نداره. بله در کسانی که قائل به معانی اعتباری هستن، حتی پس مبنای مرحوم محقق اصفهانی که جعل علامت ها که انسان قرار میده، ببینید جعل علامت، یعنی شما علامت رو که میبینی منتقل میشین به معنا، و از معنا منتقل میشین به این که مثلا اداره راهنمایی این رو گذاشته یا اداره راه این کار رو کرده، که شما بدانید این مسیر بعد به دست راست یا به دست چپ منحرف میشه. دقت میکنید؟ ولذا اصولا به طور کلی کلیه تفاسیری که سعی کرده یک امر واقعی رو نشون بده، انصافا با اون چی که ما در باب وضع داریم مختلف، در باب لغت خودمون احساس میکنیم مختلف. انصاف قصه اگر بنا بشه تفسیری ارائه بشه، باید در ضمن همون تفسیرهایی که با عنوان معنای اعتباری، چون معنای اعتباری هم چند تا تفسیر را کردیم، از هویت اعتباری گرفتیم، از علامات گرفتیم، تخصیص گرفتیم، اختصاص که آخرین یک تفسیر اعتباری مناسبه، تفسیر واقعی با اون چی که ما ارتکاز از وضع داریم، یعنی خود ما وقتی الان بررسی میکنیم، این چنین چیزی نیست که تا این لفظ شنیدیم مثلا اون معنا خود به خود خطور میکنه. نه، یک مقدمات داره، لفظ طریقیت به معنا داره، اون همراهش نیست.
ممکنه ادعا کنم که کشف خیلی سریع صورت میگیره.
کشف سریع هم باشه، ببینید چیه، لفظ رو حاکی از معنا، معنا رو هم ربط به متکلم بدیم.
همین هم میگم به صورت اتفاق
خب. نه این ربط باز ربط متکلمش نیست، فوقش اینه که این دوتا معنا با هم ربط پیدا کنن بر اثر گذشته زمان. یعنی هی شما فرض کنید مثلا یه صفحه کتاب جواهر میخوییم، واقعا حس میکنید تداعی معانی بهتون میشه.
مسلک
تعهد هم
میشه، همینو
گفته. خب حالا مسلک تعهد بعد هست. پس بنابراین به ذهن ما میاد تفسیر وضع و انگیزه های شرطی شده
اضافه علم میشه،
قطعا همینطور. خب اونا که طریقیت ندارن، یه حالت غیر اختیاری پیدا میشه. اصلا نکته اینه، یعنی نکتهش اینه که یک امر واقعی چنانچه شما در مقابل مثلا این حیوانی که مثال زدن در مقابل احضار طعام یا حالتی داشت، حالا در مقابل سماع شنیدن صدای زنگ اون حالت داره. در صورتی که اگر بخوایم این معنا رو هم در ما تصور بکنیم، باز در انسان این خصلت هست، چون عرض کردم خصلت جداسازی هست، زنگ ها رو از هم جدا میکنه. فرض کنید زنگ تلفن از زنگ موبایل از زنگ در هست، زنگ نمیدونم یخچال هست، زنگ های مختلف رو از هم جدا میکنه. اما در مورد حیوان چون غریزیه دیگه، زنگ زنگ دیگه، یک زنگ رو بشنوه این حالت برش پیدا میشه. این اصلا مطابق با ارتکازات ما نیست. پس در باب مسالکی رو که به عنوان امور واقعی در باب وضع میگیم، با اون ارتکازی که خود ما، یعنی یک از لفظ منتقل به معنا میشیم، رابطه با معنا پیدا میکنه، دو از معنا منتقل به متکلم میشیم. یعنی اگر ما لفظی رو از پشت دیوار شنیدیم ممکن است یک معنای خطور بکنه، اما بعد که دیدیم مثلا دیوار رو صدای در بود، چنین معنای دلالتی رو نداره، نه استعمال داره نه دلالت داره نه لغت حساب میشه. مجرد اینه که بعضی ها آمدن گفتن الفاظ مجرد صوته، اینا شاید این رو شبیه همین انگیزه های شرطی شده گرفتن. بله اصوات تأثیرگذار هست، نمیخوایم بگیم تأثیر نمیکنه، اما اینکه این حقیقت وضع عبارت از صوت باشه، مجرد صوت، مثل همون مثالی که زده شد، انصافا با ارتکازات ما، با تصرفات ما، با زندگی علمی که ما داریم قطعا نمیساز، یعنی انسجام نداریم. اما مسئله تعهد، مشکل در مسئله تعهد، شاید این مسئله و این ارتباطی که گفتیم برقرار میشه، لیکن معکوسه. در مسلک تعهد محور رو متکلم قرار میده. ما در اینجا عرض کردیم اونی که ما در لفظ داریم لفظ، بعد معناست، بعد به متکلم میرسیم. اما در مسلک تعهد دقیقا به عکس اینه. البته چون مسلک تعهد دو احتمال داره، یکی این که من متعهد میشم هر وقت این لفظ گفتم این معنا مراده، پس طبیعتاً در مسلک تعهد اینطور میشه، اول متکلم اراده میکنه، بعد لفظ میاره، از لفظ به معنا منتقل میشه. اما احتمال عکسش هم هست، بگه من متعهد میشم هر وقت این معنا رو بخوام این لفظ رو به کار ببرم. در مسلک روشن شد، در مسلک تعهد اینجا باز فرق میکنه، یعنی محور در مسلک تعهد خود متکلم میشه. اگر ما مسلک تعهد رو بخوایم تحلیل عقلایی بکنیم، محور خود متکلم میشه. وقت متکلم، از متکلم به معنا منتقل میشیم، از معنا به لفظ منتقل میشیم.
خب از ابتدا رو از لفظ،
اما ما ابتدا رو از لفظ میگیریم، این با تعهد هم نمیسازه.
تعهد ابتدا از لفظ در نظر بگیرید که وقتی من این لفظ
رو ما شما... ابتدا متکلم رو در نظر، چون متکلم تعهد داده. ولذا در مبنای تعهد، مبنای تعهد هر استعمالی وضعه، خب تصریح دارم خوبی هم تصریح تصریح مبناش همین لازم میاد، هر استعمالی وضعه. ببینید چون شما در تکلم متکلم استعمال میبینید، لفظ آب به کار برد، این میگه هر استعمالی وضعه، وضعم هست،
یعنی هر متعهدی هم واضعه، هر متعهدی هم واضعه،
ها هر متعهدی هم واضعه. پس شما خوب دقت کنید، من میگم تحلیل بکنین ارتکازات که در جامعه دارین، این رو روشن روشن شد. مسلک تعهد لازمش چیه؟ لازمه مسلک تعهد برای کشف مطلب شما از متکلم باید شروع کنید. حالا بعد از متکلم یا میرین به لفظ به معنا، چون یک احتمال داره که متکلم بگه من هر وقت این لفظ رو گفتم تعهد میکنم مرادم این معناست. البته انسجام بیشتر با این مطلب که هر استعمالی وضعه، مناسب بیشتر این است که ایشون از اراده متکلم به معنا بریم بعد به لفظ بیاییم، چون در باب استعمال نظر روی معناست بیشتر. پس بنابراین در مکتب تعهد، یعنی ما یک اولا تحلیل به جای اون حرفا نمیدونم مثلا اختلافات و بحث و اینها، ببینید خیلی مطلب رو تحلیل، اونی که ارتکاز ماست الان، ما چون سه تا مسلک رو عرض کردیم به طور، حالا مسلک مرحوم ناینی رو خارج کردیم چون معلوم نیست که مراد ایشان که واضح خداست حقیقت بس چیه، جنبه غیبی پیدا میکنه که فعلا از محل کار ما خارجه. ما آمدیم گفتیم سه مسلک اساسی قابل تصوره، یک مسلکی که واقع گرایی داره واقعیت رو میبینه، یک مسلکی که اعتبار میبینه، یک مسلکی هم که هیچ کدوم نمیبینه، مثلا رابطه اینی میبینه، علقه اینی میبینه، یه تعهد خود متکلم. خوب تأمل بکنید این در این سه مسلک، ببینیم با ارتکاز ما که ما در باب لفظ خودمون به کار میبریم و استعمال میکنیم و میفهمیم و مراد متکلم رو میفهمیم و میفهمونیم اون مراتبی که پیدا میشه، اون در حقیقت چه مرحله‌ای وجود داره. عرض کردم اگر انصافا یه تحلیل ابتدایی بدیم، ما ابتداعا لفظ رو میشنویم، از لفظ به معنا منتقل میشیم، انتقال داره توش، نه مستقیما تأثیر و تأثیر باشه. ببینید اون تفسیرهای واقعی مستقیما تأثیر و تأثیر، انتقال نیست. پس یک انتقال هست، تازه به اینجا هم خط نمیشه چون وضع یک پدیده اجتماعی است، این رو به متکلم نسبت میدیم، یعنی بعد از فهم معنا و رسیدن معنا، معنا رو به عنوان مراد متکلم معنا میکنیم. پس لفظ است و معنا هست و متکلم و اراده متکلم و قصد اون رو دخیل در دلالت. اینطور نیست که این رو فی نفسه نگاه بکنیم، این رو متکلم، مثلا میگیم نظر صاحب جواهر اینه، نظر ببینید اضافه بر این مطلبی که در اونجا آمده، اون رو هم به متکلم نسبت میدیم. اون وقت اگر ما تفسیر رو برای وضع اراده کردیم، ارائه کردیم که یک رابطه واقعی دیدیم، حالا میخواد انگیزه شرطی شده باشه، میخواد تداعی معانی باشه، علیت تامه باشه، حالا هر چی ما چند مبنا رو اشاره کردیم، این هر کدام از این مبانی باشه، انصافا اون رکن اول که انتقال از لفظ و معناست نیست. و اگر مبنای تعهد رو قبول کردیم، اون سلسله رو که عرض کردیم اون معکوس میشه، یعنی باید از متکلم شروع کنیم، به جایی که از لفظ حرکت شروع کنیم، از متکلم باید شروع بکنیم.
این خلاف وجدان،
خلاف وجدانه اصلا تو این وجدان رو اول من تحلیل کردم که معلوم بشه
دیگه. من فکر میکنم شما تو مسلک تعهد شما اول از متکلم شروع میکنید. خب نه، باید یه جایی مواحد در نظر بگید، تو این مسلک وضعی، این مسلک مثلا رابطه ذاتی اعتبار، رابطه اعتباری، همه یه حالت در زمینه، ما یه کلامی رو میشتویم از طرف
تعهد، میگه هیچ رابطه ای نیست،
نمیدونم، ولی یه کلامی
نفی رابطه هست،
یه کلامی ما میشنویم دیگه، یه لفظی میشنویم، همین که من شنیدم شروع میشه محاسبه و عملیات.
خب مکتب تعهد میگه نه متکلم، با شما از متکلم باید شروع بود. خب این خلاف وجدان،
من الان دارم میشم کاری اون ندارم، من الان میشم
کار بود داریم که از جامعه خارج میشید دیگه.
نه خب من میشنم،
از لفظ خارج میشم،
لفظی شنیدم،
مراد از تفهیم و تفهم، یعنی ما باید در حقیقت از مراد او شروع بکنم، چون متکلم رابطه ای ندیده، اون هم استعمال میکنه هم وضع میکنه. آخه ایشون قائله دیگه، هر استعمال روشن شد چی میخوام بگم، ایشون میگه هر استعمال یعنی شما دنبال معنا هستین، وضع دنبال لفظ رابطه هستین، اصلا ایشون میگه رابطه ای نیست، رابطه ای بین لفظ و معنا نیست، تعهد متکلمه. یعنی شما ممکن است بگین اول لفظ رو میشنوم بعد، لکن در حقیقت اگر لفظ رو شنیدین و بعد به معنا، در حقیقت تحلیل واقعیش به عکسه، از مراد متکلم شروع کردین. اگر این تحلیل رو ارائه بدیم درسته، اونی که ارتکاز شماست اینه دیگه، اول لفظ میشنوید، به معنا منتقل میشین، از معنا به مراد متکلم، این طبیعی ماست. اگر شما مبنای تعهد رو قبول کردین، باید چپه معنا بود، یعنی تفسیرتون، تحلیلتون معکوس، چون مبنای تعهد میگه هیچ رابطه‌ای بین لفظ و معنا نیست، به قول شما ذاتی، نه رابطه واقعی وجود داره، نه رابطه اعتباری، هیچ نوع رابطه‌ای بین لفظ و معنا نیست، من اراده این معنا رو کردم، این لفظ رو به کار. پس باید از مراد متکلم شروع بکنیم، از متکلم شروع کنیم، یا به معنا بعد به لفظ، یا به لفظ بعد به معنا. میگم چون اینا اصطلاحا میگن هر استعمالی که میکنه یک وضعه مناسبه با این تفکر بگیم اول به معنا، چون عرض کردم نوشتنم بعضی آیون که مثلا مبنای تعهد باید دو تا قضیه اینطوری باشه و اشکال لفظی کردن، اشکال لفظی بهش وارد نیست، اشکال اشکال تحلیلیه، اشکال لفظی نه. بلا یعنی متکلم چینه حرفی رو نگفته که من هر وقت این لفظ گفتم مرادم اینه، اشکال لفظی بود. این جزء ارتکازات جامعه است، یعنی جزء اگر قائل بشیم به مبنای تعهد یه نوع ارتکازه، نه اینکه به لفظ گفته باشه میخواد. اون وقت این تعهد رو باید یکی از این دو جور معنا بکنیم. خوب دقت کنیم، اون تعهدی که هست، این تعهد ایشان وقتی استعمال کرد نظرش به معناست، وقتی وضع کرد لفظ رو نظرش به لفظه. این باید یه تعهد اینجوری بده، یکی از این دو شکل تعهد، هر وقت من این لفظ گفتم مرادم این معناست، یه تعهد دیگه. تعهد دیگه هر وقت مراد من این معنا بود این لفظه میگم. بالاخره یکی از دو تعهد باید تصویر بشه. پس بنابراین بنابر تصوری که روی مکتب تعهد میشه، اون حالت تحلیلش رو بخواییم بکنیم به عکس، ابتدا از متکلم شروع میشه، بعد به معنا میرسه، بعد به لفظ میرسه، یا از متکلم شروع میشه به لفظ میرسه بعد به معنا میرسه. باید یه تحلیل اینجوری، نقل و انتقال ذهنی که این بر اثر گذشت زمان این محکم میشه و سریع انجام میگیره. اگر در اول کار به اصطلاح آرام باشه و ضعیف باشه، تدریجا این به سرعت انجام میگیره. بنابراین من فکر میکنم با این صحبتی که امروز کردیم، حالا نمیخوایم خیلی یکی یکی اینها رو مورد مناقشه، اون چی که ما با ارتکازات خودمون الان در عرف داریم و عرض کردیم، این مطلب مرتبی است که ما در اون شأن انفعالی نداریم، شأن فعلی و شأن فعال داریم، کاملا به اون مسلطیم. اون چی که الان ما پدیده لغت رو در جامعه، حالا ریشه های الهی داره، ریشه های خاص خودش داره، اون بحث دیگری است. اون چه که ما الان در جامعه با روبرو هستیم، این حالت پیدا میشه، یعنی اول سماع لفظه، از سماع لفظ انتقال به معناست، از انتقال به معنا نسبتش به متکلمه، ولذا به اون مثلا میگیم تو اینه گفتی، فلانی اینه با فلانی این، این نسبت. البته این نسبتش به متکلم یک مقداری اختلاف برانگیز شده بین علما. یک عده میگن همین که معنا امکان اراده داره پس مراد متکلمه. انشاءالله خواهد آمد، چون اشکال کردن بعضیا در کفایه هم همینطوری، یمکن استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا. خب عده اشکال کردن از معاصرین که امکان که داره، چرا یمکن واقع هست یا نه، ولی امکان که داره، چه اشکال داره که انسان یک لفظ داره اکثر از معنا به کار بره؟ چرا آقایان بحث امکان رو مطرح کرد؟ از کردم این اشکال نیست که الان شده. فخرازی هم داره، فخرازی میگه حق این است که امکان داره، لیکن واقع نیست، یعنی وقوع نداره مگه با قرائن، ولی امکان داره، اما همچین بدون قرینه بخواد واقع بشه، و اونم داره اشکال داره که بحث امکان واضحه، لیکن اون هم ملتفت نکته نشده متاسفانه. اون نکته این بحث از کم از قرن دوم مطرح از بحث‌های قدیم اصلا، این بحث امکان و عدم امکان خیال نکنم مثلا تازگی مطرح شده، از بحث‌های قدیمه. و از کم نکته فنیش این نیست که عرض کردم، اون نکته فنیش اینه در باب دلالات، در باب ظهورات معتقدن همین که امکان اراده یک معنا شد، این لفظ ظاهر در اون معناست و این مراد متکلمه، امکان کافیه. بله شما میفرمایید این درست نیست، اون بحث دیگری است، این بحث قابل قبول نیست، لکن این یک مبنای کلی بوده، توجه نشده. اون مبنای کلی اینه که معیار حجیت ظهورات امکان اراده است. مثلا سر این که یک لفظ ظاهر از در یک معنا، این که متکلم این معنا را اراده کرده، همین که امکان داشته باشه، امکان داره لفظ قرع رو بگه دو معنا حیض و طهر، همین که امکان داشته باشه کافیه،
چون اعتباریه.
نه چون اعتباریست و ما دقیقاً مراد متکلم رو چون نمیدونیم، همین که امکان داره هر دور اراده بکنه. بله اگر گفتین امکان نداره هر دور اراده کنه، که در مثل کفایه داره که امکان نداره، اون بحث دیگریست. اگر امکانه اراده هر دو معنا داشته باشه، خود همین امکان موجب انعقاد ظهور میشه. ظهور یعنی این
مرادش میخواییم برسیم مرحله سوم مرادش
بر ما خود صرف هم میخواد بگه امکان ذاتیش وجود داره، حالا متکلم قصد کرده باشد یا قصد نکرده باشد، این دیگه بنده اینه که تو مثال و تو مورد ببین اینجور تسلیم نداره که صرف امکان.
خب اینا چرا عقیدهشون این بوده دیگه؟ چون میگن مقام احتجاج بر متکلمه، همین که یک لفظی رو گفت سلاست و قروع چون اهل سنت، البته اهل سنت عده رو در طهر میدونن، اونایی که حیض رو هم جزء عده میدونن چون طلاق در حال حیض رو جاری میدونن جایز میدونن، اون وقت اگر سلاست و قروع یعنی سه حیض یا سه طهر هر دو، یعنی میگه ما اینو میتونیم به متکلم نسبت بدیم، شما میخواییم بگید نه این نسبت نمیتونیم بدیم، این هم هر فخرازی است دیگه. فخرازی میگه امکان داره بحثر وقوع باد بکنیم، باد قرینه اقامه بشه
وجود دارد. این که حالا
حالا صاحب کفایه میگه نداره، خب مشکل همین
نه میدونه صاحب کفایه بحث از تشورو میکنه که اساسا
استعمال رو اسم استعمال رو افناء لفظ در معنا میدونه، لذا نمیشه افناء لفظ، نه اینکه اختار معنا اند سماع لفظ. میگه استعمال این نیست که یک معنا وقتی که شما لفظی رو میدونیم به ذهنتون، این استعمال نیست، استعمال افناء لفظ در معناست، نمیشه یک لفظ در دو معنا افناء بکنی، اشکال ایشان خلاصه اشکال، یعنی نه اشکال ایشان، اشکال است که 1200 سال مطرح شده 1300 سال مطرح.
بگم اگر استعمال رو یه جوری تحلیل میکرد که امکانش وجود داشت مستقیم من به ظهور نمیرسید، گفت اگر حالا متکلم اراده کرده.
شما ببینید مبنای خودتون نفرمایید، ما هم این مبنا رو قبول داریم که امکان کافی نیست، باید حتی کشف ظنی هم کافی نیست، باید به انعقاد ظهور برسه، امکان هم کافی نیست، کشف ظنی هم کافی نیست، باید برسه به انعقاد ظهور و عقلایی، اصلا قبول نمیم. این بحث من دارم بحث کبرای کلیش، یعنی اگر صحبت شده این صحبت مسائل بعدی قصه است. ببینید پس بنابراین اونا مثلا آمدن گفتن آه همین که امکان، بحث سر این است، یکی لفظ، یکی معنا، یکی متکلم، مراد متکلم
و هر لفظ مشترکی که استعمال
میشه. حالا اینا میگن هر لفظی دارای معنای بود، مثلا 5 تا معنا داشت، متکلم امکان داره هر 5 تا، چون امکان داره پس هر 5 تا مراده
الا
حالا بحث دیگه. خب فرض کنه اگر بنا به این بگذاریم که سلاست قروع یعنی سه حیض و سه طهر، اگر در حال حیض طلاق قرار گرفت سه حیض، اگر در حال طهر قرار گرفت سه طهر، معنام داره دیگه، روشن هم هست دیگه، آثارش هم فرق میکنه با هم دیگه، روشن شد؟ چون امکان داره، چون در کلام حق تعالی آمده و این کلام به اصطلاح اون مظهر کامل به اصطلاح کلامه، بنابراین میگیم سلاست قروع یعنی سه حیض و سه تو، جایی که طلاق در حال حیض بود، حالا در طلاق چون شیعه مخالفه، اما در هبه مده یا انقطاع تمامیت مدت در عقد منقطع این خب مسلم موقت، این شیعه هم قبول داره، ما در باب روایت داریم عدت المتعت قرآن، خب ممکن است همین کلمه قرآن رو هم همینجور بگیم، یعنی دو حیض یا دو تو هر دو اراده شده، چون هم میتونه مدت رو در ایام حیض ببخشه، هم تمام میشه مدت در ایام حیض، طلاق در ایام حیض میشه، اما بین اهل سنت در حیض میشه، دقت کردی؟ بنابر این که چون ما میگیم سلاست قروع، چون به هر حال عده از اهل سنت هم طلاق عده رو ابتداء عده رو در حیض نمیبینن، در طهر میبینن، اما طلاق در حیض رو صحیح میدونن، اما اون حیض رو عده حساب نمیکنن. خب دقت کنید مبانی فقهی هم حالا نمیخواستیم از لغت برید به فقه، مبانی فقهی هم در ذهنتون باشه، اونا ادعاشون اینه که به اصطلاح در حیض طلاق دادن درسته، اما عده از طهره، و شیعه حرفش این بود که اگر عده از طهره ظاهر طلقوهن لعدتهن، طلاق باید جوری واقع بشه که عده شروع بکنه، پس در حیض نمیشه، روشن شد تمسک با این مبارکه یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تمسک به این آیه. البته خب دیدم بعضیا حالا چه سنی چه غیر سنی متاسفانه خیلی به شیعه حمله کردن که اینا حرف شازی دارند و چون اهل سنت طلاق در حال حیض رو بدعی میدونن، لکن میگن صحیحه. یعنی حرفشون اینه شوهر گفته این زن من نیست، من جدام، حالا در حال حیض، چطور ما بیایم بگیم این هنوز زن اونه، این طلاق باطل، این هنوز زن اونه؟ تصورشون، حالا این مبدأ این تصور از زمان دومی هم شروع شدیم، حالا وارد تاریخ مسئله بشه. یه مقداری به شیعه حمله کردن که چرا شیعه قائل طلاق بدعی، طلاق در حیض باطله. و من چند بار دیگه هم زارن اشاره کردم این بطلان طلاق بدعی رو ابن حزم هم قائل، ظاهری ها هم قائل، هم به ظاهر آیت هم استکن، مثل ما چیزی از خودش نیوردن. اگر شما قبول کردین که عده طهره، اگر در حیض هم طلاق داد، خوب دقت کنین، از حیض طلاق رو شروع نمی کنه، از طهرش عده است، از حیض که خارج شد این طهر عده حساب میشه. البته این حکم طلاق داره، اما عنوان طهر رو، حساب طهر رو، حساب عده رو با طهر میگیرن، نه با حیض. دقت فرمودید؟ پس بنابراین خب شیعه هم تمسک کرده فطلقهن لعدتهن، طلاق باید یه جوری باشه که بعد مشغول عده بشه، خب پس باید در طهر بشه. خیلی واضحه طلاق. اونا میخواستن بگن این آیه دلالت بر بطلان نمیکنه الا آخر آدی. من باید بحث فقهی نمیخوام بشم، اشاره ای را گفتیم اینجا عرض بکن. پس بنابراین به نظر من انشاءالله تعالی روشن شد که ارتکازات ما مساعد با مسلک اعتباره، نه مسلک اول، نه سوم، نه اینکه رابطه واقعی است و نه اینکه هیچ گونه رابطه‌ای وجود نداره. و صلی الله علی محمد.